ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 25 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 16 سپتامبر 2017 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. مدت زمان این مجله 30 دقیقه است و همچون همیشه قبل از پخش گزارش‌های تحلیلی با خبرها شروع می‌کنیم و همکارم مرداد میردامادی.
با سلام به شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. ایسنا به نقل از این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که با توجه به حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک، همه کشورها برای برگزاری این نشست اعلام آمادگی کردند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز به نقل از واسلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، از برگزاری این نشست در روز چهارشنبه خبر داده است. نماینده روسیه گفته است کشورش از آمریکا درخواست خواهد کرد از خروج از برجام خودداری کند. تنش در روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر شدیدتر شده و طرفین یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. با این وجود آمریکا تا کنون پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و روز گذشته هم رئیس جمهوری ایالات متحده تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد. عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان می‌گوید 70% کشور تحت تأثیر پدیده ریزگردها قرار دارد، در حالی که کشور همچنان با خشکی تالاب‌ها، سدسازی غیر کارشناسانه و بهره برداری بی‌رویه از منابع آب روبروست. هدایت الله خدامی به خبرگزاری خانه ملت گفته است برای کنترل ریزگردها شاهد اتخاذ راهکارها و اقدامات اصولی و دائمی نیستیم و هرچه صورت گرفته مقطعی بوده و باعث بحرانی تر شدن وضعیت ریزگردها شده است. این نماینده مجلس با تصریح این نکته که هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار ریزگردهای خوزستان وجود ندارد، از کوچ اجباری مردم و افزایش ابتلا به بیماری سرطان در این استان خبر داد. پیشتر در این زمینه گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، به خبرگزاری رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است. زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیام توییتری خود در توضیح این خبر آورده است که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده و دو عضو زن این شورا دعوتنامه‌ای دریافت نکردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران، رئیس هیئت فوتبال مشهد، گزارش کرده که دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه سیاست فدراسیون فوتبال است. در همین حال پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که فدراسیون فوتبال در جایگاهی نیست که مانع حضور زنان مسئول در مراسم شود. وی تصریح کرد مجلس از ابزارهای نظارتی موضوع را از وزارت ورزش پیگیری می کند. و محمد توسلی به عنوان دبیر کل جدید نهضت آزادی ایران معرفی شد. بنابر اطلاعیه نایب رئیس شورای مرکزی این حزب که بنابر تصمیم مراجع حکومتی ایران غیر قانونی اعلام شده است، شورای مرکزی با نظر و حضور ابراهیم یزدی دبیر کل سابق به آقای توسلی رأی داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. آمریکا بار دیگر از مقامات اقلیم کردستان عراق خواست همه پرسی استقلال این اقلیم را متوقف کنند.
به هر حال هنوز ظاهرا آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیزمی در عراق به وجود بیاد.
تفاهم نامه اعتبار 15 میلیارد دلاری چین با ایران امضا شد.
این اعتبارهایی که کشورهای آسیایی به ایران میدن در ارتباط با امکاناتی است که ایران داره برای تأمین نیازهای این کشورها از لحاظ نفت و از لحاظ گاز در آینده.
ضبط گذرنامه محمد رسولوف، کارگردان نام آشنای ایرانی از سوی مقامات امنیتی در هنگام ورود او به کشور. گفتگوی ورزشی و گزارش‌های بیشتر درباره آلودگی هوا در استان خوزستان از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از تشکیلات اقلیم کردستان عراق خواست تا از برپایی رفراندوم استقلال خودداری کند. قرار است رفراندوم غیر الزام‌آور برای استقلال کردستان عراق روز سوم مهر ماه امسال برگزار شود. بیشتر بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
ساعتی پس از آنکه پارلمان کردستان عراق برپایی رفراندوم استقلال را تایید کرد، واشنگتن به شکل رسمی مخالفتش را با چنین رفراندومی اعلام کرد. روز جمعه پارلمان کردستان عراق که در 2 سال گذشته تشکیل جلسه نداده بود، با تشکیل یک جلسه ویژه برپایی رفراندوم استقلال را در روز سوم مهر ماه تایید کرد. اما واشنگتن که سالهاست با کردهای عراق رابطه خوبی دارد، از این تصمیم حمایت نکرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سیاستمداران آمریکایی نگرانند که برگزاری این رفراندوم به رغم اینکه نتایجش از نظر قانونی الزام‌آور نیست، به بخت حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای انتخاب مجدد لطمه بزند. به نوشته این خبرگزاری، واکنش ترکیه که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است و همچنین مسئله نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش از دیگر موضوعاتی هستند که به نگرانی‌هایی در واشنگتن دامن زده است. در بیانیه کاخ سفید به طور مشخص به مسئله نبرد با داعش اشاره شده و آمده است ایالات متحده بارها به رهبران تشکیلات اقلیم کردستان تاکید کرده که رفراندوم تلاش‌ها برای غلبه بر داعش و باثبات سازی و آزاد کردن منطقه را منحرف می‌کند. پایان نقل قول. کاخ سفید همچنین هشدار داده که برپایی رفراندوم در مناطق محل مناقشه اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است. بغداد اگرچه خود مختاری اقلیم کردستان را به رسمیت می‌شناسد، اما بر سر مرزهای این منطقه خود مختار بین کردها و دولت مرکزی عراق اختلاف نظرهایی وجود دارد. واشنگتن قبلا پیشنهاد کرده بود که در اختلافات میان بغداد و اربیل میانجیگری کند. در حال حاضر نیز برت مکگرک، فرستاده ارشد آمریکا، در اربیل به سر می‌برد تا مقام‌های کرد را راضی کند که رفراندوم را برپا نکنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که در ابتکار آمریکایی‌ها برای حل بحران، مذاکرات مفصل میان اربیل و بغداد پیش بینی شده. این گزارش می‌افزاید که در طرح پیشنهادی آمریکا، جامعه بین‌الملل بر این مذاکرات نظارت خواهد کرد تا دو طرف بر سر سیستم منظمی برای تقسیم درآمد نفت و همچنین پرداخت حقوق شبه نظامیان کرد به توافق برسند. در این طرح همچنین پیشنهاد شده که سیاستمداران کرد در نهایت در انتخابات سال 2018 و همچنین تشکیل کابینه دولت مرکزی عراق مشارکت کنند. آیا این ابتکارات و درخواست‌های واشنگتن به نتیجه خواهند رسید؟ همن سیدی، کارشناس علوم سیاسی و آشنا به مسائل کردستان، درباره اثرات تلاش‌های واشنگتن می‌گوید:
قبلا هم آمریکا موضع مشابه داشت، البته در یک مورد خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود و گفته بود که بهتر اینو تا مارس آینده که انتخابات سراسری عراق برگزار میشه به تاخیر بندازیم. این قابل پیش بینی بود به این دلیل که به هر حال هنوز ظاهرا آمریکا امید داره که یک دموکراسی، یک فدرالیزمی در عراق به وجود بیاد. اما چه تأثیراتی خواهد داشت؟ به نظر من تأثیراتش آنچنان قوی نخواهد بود، چرا که این یک عملیات جنگی نیست که مثلا بگید که کردها به یک متحد خارجی به صورت زنده و مستقیم نیاز دارند و از دیگر سو طبیعی هم از یک قدرت بزرگ جهانی نمیتونه از یک رفراندومی که ممکنه مناقشه برانگیز باشه حمایت کنه.
مایکل نایتس، کارشناس امور عراق در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه احتمال لغو رفراندوم را بعید دانست و گفته تنها حالتی که ممکن است مسعود بارزانی از برپایی رفراندوم دست بکشد گرفتن یک ضمانت بین المللی است. با این وصف اگر رفراندوم به رغم مخالفت مستمر آمریکا و تلاش‌های واشنگتن برپا شود، روابط این کشور با کردها در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ پاسخ را از همن سیدی بشنویم.
آمریکا نشانه داده در سیاست منطقه‌ایش در خاورمیانه بسیار منعطف است. میتونیم مثال بیاریم از مصر که تا آخرین لحظه از مصر حسنی مبارکی دفاع کرد، بعد که تغییر صورت گرفت اونم سیاست خودش رو تغییر داد، منطبق شد با مصر محمد مرسی و بعد نهایتاً منطبق شد با مصر فتح سیسی. در مورد ایران هم دیدیم در اوج دشمنی و خصومتی که داشتن بر سر مسئله داعش در موسل به نحوی میشه گفت یک همکاری غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بود. به نظر من آمریکا سیاستش پراگماتیک‌تر از اینه که بخواد به خاطر همچون مسئله‌ای متحدی بزرگی مثل کردها رو در منطقه از دست بده. تصور من بر این است پس از اینکه رفراندوم اگر برگزار شد و حالا چه مرحله پیش از استقلال چه پس از اون، پس از اینکه این اتهام از آمریکا هم تبرئه شد از اینکه احیانا نقش داشته در این رفراندوم یا در تحریک کردها، به نظر من روابطش به صورت عادی با کردها ادامه خواهد داد.
در حال حاضر حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی که قدرت را در کردستان در دست دارد، به همراه اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی از برپایی رفراندوم استقلال حمایت می‌کنند. در مقابل احزاب اپوزیسیون کرد از جمله حزب مستقل گوران که 24 کرسی از پارلمان 111 نفری کردستان را در دست دارد و همچنین حزب جماعت اسلامی که در این پارلمان 6 کرسی دارد، اعلام کردند که رفراندوم را تحریم می‌کنند. فؤاد معصوم رئیس جمهور کرد عراق نیز با این رفراندوم مخالفت کرده است. علاوه بر ایالات متحده و حکومت مرکزی عراق، ایران و ترکیه نیز به شدت با برپای این رفراندوم و استقلال کردستان عراق مخالفند.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود از مخالفت دوباره آمریکا با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین روز شنبه یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه در ایران امضا کردند. همچنین در این زمینه یک شرکت سرمایه گذاری دولتی چینی هم موافقت کرده که یک وام 10 میلیارد دلاری رو به 5 بانک ایرانی اعطا کنه. به گفته محمد خزایی معاون وزیر اقتصاد ایران، این قرارداد خط اعتباری نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام هست. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ارزیابی او رو درباره این تفاهم‌نامه بانکی پرسیدم.
این تفاهم نامه در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران هست با آسیا به طور کلی و به خصوص با چین که بزرگترین شریک تجاری ایران هست در آسیا. چینی ها نقش بزرگی رو میخوان ایفا بکنن در آینده اقتصاد ایران و به خصوص این نوع قراردادها قرار میگیره در چارچوب طرح بزرگی که معروف است به کمربند اقتصادی راه ابریشم، که این همون جاده قدیمی راه ابریشم هست که کوریدور مدرن ترانزیت تبدیل میشه از شانگهای تا برلین، و چینی ها به خصوص حساب باز کردن روی آینده روابطشون با ایران در دو عرصه مهم که همون نفت و گاز باشه. این موضوع رو هم باید در نظر گرفت که چین نوعی بازی دو جانبه رو با ایران داره. از یک طرف خواستار گسترش روابط مالی و بازرگانی و اقتصادیش به طور کلی با ایران هست و از طرف دیگه متوجه است که این روابط به مناسباتش با آمریکا ضربه وارد نکنه.
آقای خاوند، الان این دست قراردادها چقدر میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه با توجه به اینکه خب میدونیم که یک طرف قراردادی که الان بسته شده شرکت‌های چینی هستن و قرار هست که همین شرکت‌های چینی بیان در ایران و این پروژه‌های عمرانی رو اجرا کنن، یعنی به نظر میرسه که بخشی از همین فاینانسی که چین در اختیار ایران گذاشته دوباره برمیگرده به جیب شرکت‌های چینی میره. این در اینجا به نفع اقتصاد ایران هست یا نه؟
اصولا وقتی که کشوری به کشور دیگری اعتبار میده، این اعتبارها در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی همون کشور هست. یعنی در ازای اعطای اعتبار، کشور اعتبار دهنده درخواست میکنه که این اعتبارها در بازار اون کشور به اجرا بیفته. کشورهای اروپایی هم در روابطشون با ایران از همین مسئله استفاده میکنن. ایران در روابطش همونطور که میدونیم بعد از برجام به خصوص از لحاظ بانکی و از همین لحاظ مسئله اعتباری در روابطش با کشورهای اروپایی دچار مشکل شده، با ایران همکاری نمی‌کنند از ترس مجازاتهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا بر اونها اعمال میشه. چینی‌ها این محصولات رو ندارند و در عین حال هم چین و همینطور دیگر کشورهای آسیایی از قبیل مثلا کره جنوبی، اینها میخوان که از این فرصتی که اروپایی‌ها حضور ندارند در عرصه اعتباری با ایران استفاده کنند، جای اونها رو بگیرند. البته ایران ترجیح میداد که همین روابط رو با آلمان داشته باشه، با فرانسه یا با ایتالیا داشته باشه، منتها در حال حاضر همونطور که عرض کردم مسئله روابط ایالات متحده آمریکا هست با ایران. ایران در شرایط فعلی چاره ای نداره جز اینکه برای جبران عدم مشارکت بانک‌های اروپایی روی بانک‌های آسیایی حساب بکنه.
در این میان آقای خاوند، چقدر فاکتور نفت در موضوع قراردادهای بانکی ایران با این دست کشورها میشه اون رو مد نظر قرار داد، وقتی که ما میبینیم که بیشتر کشورهایی که به ایران الان وام دادن، مثل کره جنوبی، مثل خود همین چین، از مشتریان بزرگ بازار نفت ایران هستند؟
ببینین، اصولا آسیا تبدیل شده به بازار اصلی نفت ایران و در آینده هم ایران حسابش این هست که از طریق صادرات نفت و به خصوص بعدن اگر امکاناتش در عرصه صادرات گاز هم افزایش پیدا بکنه، از این نظر بتواند برای این کشورها تبدیل به یک سرچشمه تأمین انرژی بشه. و به خصوص همونطور که عرض کردم، چینی ها خیلی روی این مسئله در مورد ایران به عنوان یکی از سرچشمه های تأمین انرژی چین حساب میکنند. طبعا در رابطه با همین موقعیت ایران در سطح انرژی هست که چینی ها یا کره ها قبلا به ایران اعتبار میدن، چون اگر ایران صاحب منابع نبود و اگر این کشورها به اینکه ایران میتواند این اعتبارها رو به هر حال تأمین بکنه بعداً از طریق نفت و گاز، هیچ وقت چنین اعتبارهایی در مورد ایران اعطا نمیشد. طبعا این اعتبارهایی که کشورهای آسیایی به ایران میدن در ارتباط با امکاناتی است که ایران داره برای تأمین نیازهای این کشورها از لحاظ نفت و از لحاظ گاز در آینده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگر. کاوه فرنام، تهیه کننده ی فیلم سینمایی لرد، به کارگردانی محمد رسولوف در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که گذرنامه ی آقای رسولوف به هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شده. همکارم هومن عسکری در گفتگوی تلفنی از آقای فرنام جزئیات بیشتر این خبر رو جویا شده. کاوه فرنام،
یه مقدار کلا برای خود ما هم مبهمه که چرا این اتفاق افتاده و واقعا نمیدونیم قضیه چیه و امروز ایشون یه احضاریه گرفتن که به دادگاه فرهنگ و رسانه خودشونو معرفی کنن. البته میدونید در مورد آقای رسولوف این قضیه سابقه داره. یک بار سال 88 ایشون دستگیر شدن با به اتفاق آقای پناهی و با غیر وثیقه آزاد شدن. مجددا بعد از فیلم دستنوشته ها توی فرودگاه این اتفاق افتاد و لوازم شخصیشون و گذرنامه‌شون رو گرفتن. خب بعد از یه مدتی این مشکلات برطرف شد و الان هم ما هنوز نمیدونیم که آیا این به خاطر فیلم لرد یا به خاطر قضایای گذشته است و هنوز برامون واضح نیست. چون تا قبل از اینم بعد از نمایش لرد تو کن آقای رسولوف دوبار رفتن ایران و برگشتن بدون هیچ مشکلی.
شما با آقای رسولوف کی صحبت کردید؟
من آخرین صحبتی که با ایشون کردم همین امروز صبح بود. صحبت نکردیم، از طریق این اپلیکیشن‌های به اصطلاح روی اسمارت فون با هم تماس داشتیم و با هم یه خود گپ زدیم.
و اینطور که ایشون گفتند توضیحی ندادند مقام‌های امنیتی درباره دلیل ضبط گذرنامه‌شون.
نه، هیچ توضیح خاصی ندادن به غیر از این که امروز خواستن که ایشون خودشون رو معرفی بکنن به همین دادسرای فرهنگ و رسانه. و میگم ما هم نمیدونیم آیا این به خاطر نمایش فیلم لرد، برای اینکه در مورد لرد هیچ مشکل خاصی نباید وجود داشته باشه. ما مجوز قانونی ساخت فیلمو داشتیم، برای فیلم رو به جشنواره فجر ارسال کردیم و بعد از اون هم چندین بار اقدام کردیم برای اینکه اجازه پخش و نمایش فیلم در ایران رو بگیریم. برای همین بعید میدونم که این مسئله حساسیت خاص جدیدی داشته باشه و به خاطر اون باشه. به هر حال بعد منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه. ولی مسئله‌ای که برای ما خود نگران کننده است الان اینه که لرد مرتباً توی جشنواره‌های بین‌المللیه و تا آخر امسال بدون اقراق شاید ما 30 جشنواره بین‌المللی باید بریم و عدم حضور آقای رسولوف به عنوان کارگردان و نویسنده این فیلم در این جشنواره‌ها یه مقدار سوال برانگیز خواهد شد.
از مسئولان جشنواره‌ها کسی مطلع شده و آیا واکنشی نشون دادن؟
هنوز من چی نگرفتم حقیقتش، و امیدوارم تا قبل از اینکه به اولین نمایش‌های بین‌المللی برسه که تا 10-12 روز دیگه ما یه نمایش داریم، این مشکل حل بشه و ایشون بتونن از ایران خارج بشن. هیچ اتفاق غیرقانونی در ارتباط با این فیلم نیفتاده.
10-12 روز دیگه چه نمایشی خواهد بود؟
اولین جشنواره توی اروپا هستش، توی کشور بزرگی است، اسمش دیگه حالا اسم جشنواره نگم، ولی 11 اکتبر ما اولین اکران توی یک جشنواره بزرگ بین‌المللی رو توی شروع داریم.
کاوه فرنام تهیه کننده فیلم سینمایی لرد به کارگردانی محمد رسولوف بود و از جزئیات بیشتر ضبط گذرنامه آقای رسولوف میگفت که هنگام ورود در ایران توسط ماموران امنیتی ایران انجام گرفته. و گزارش دیگری داریم از اینکه میزان گرد و غبار در هوای برخی مناطق استان خوزستان بار دیگر افزایش یافته و در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسیده. بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی سالهای اخیر به ایجاد مشکلاتی برای شهروندان این استان از جمله ناراحتی‌های تنفسی و قطع برق منجر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهداب وحیدی راد بشنویم.
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان صبح روز شنبه اعلام کرد که میزان گرد و غبار در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسیده است. حد طبیعی ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که صبح شنبه این میزان در هوای شهر اهواز بیش از 1200 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری شد. به گفته شهریار عسکری، رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان گرد و غبار در هوای شهرهای دسپول و شوشتر هم در روز شنبه به بالاتر از حد استاندارد رسید. کوروش بهادوری، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، هم اعلام کرده که به دلیل وجود گرد و غبار دید افقی در اهواز، شادگان و بوستان به 1000 متر کاهش یافته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، درباره این میزان از آلودگی میگوید:
ریزگرد و یا گرد و غبار وقتی که 8 برابر استاندارد میرسه، یعنی که شما در هر نفس تعداد زیاد از این ذرات رو استنشاق میکنه. ذراتی که زیر 2.5 میکرون هستن عمل تنفس رو دچار اشکال میکنن، که به خصوص برای افراد پیر، به خصوص برای کودکان یا کسانی که بیماری های تنفسی و قلبی دارن، اینها بسیار مضر و حتی کشنده است.
مدیریت بحران استان خوزستان هم روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار درباره تغییرات جوی در این استان از جمله بروز پدیده گرد و غبار، وزش باد و بارش رگبار، از آمادگی همه دستگاه‌ها جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی خبر داد. اما افزایش میزان گرد و غبار در هوای خوزستان موضوع تازه‌ای نیست و این استان سال هاست که با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان است. سال گذشته افزایش میزان گرد و غبار در هوای برخی از شهرهای این استان به حدی رسید که صدها تن از شهروندان را به دلیل مشکلات تنفسی روانه مراکز درمانی کرد و به تعطیلی مدارس و قطع برق در بسیاری از مناطق منجر شد. اسماعیل کهرم میگوید پدیده گرد و غبار بیشتر منشأ خارجی دارد.
مثلا اینی که وقتی که یه بستری و یه منطقه بحرانی تولید ریزگرد هست، باد با سرعت 3-4-5 متر در ثانیه میاد اینو بلند میکنه، بر حسب جهت جریان باد و نیز بر حسب قدرت باد اینو پراکنده میکنه میبره. ما از روی آمار و مطالعات که از روی حرکت ذرات از ماهواره ها مشخص شده میبینیم که حدود 85% از این ذرات از خارج میان. از کجا میان؟ از شمال آفریقا، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، عراق. 15% بقیهش مال خودمونه.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها تأکید کرده که حل مشکل ریزگردها زمانبر است و به همکاری سایر کشورهای منطقه نیاز دارد. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت طی سالهای اخیر انتقادهایی را از عملکرد این سازمان مطرح کردند.
گزارش همکارم مهداب وحیدی راد بود درباره میزان آلودگی هوا، افزایش دوباره میزان آلودگی هوا در استان خوزستان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما نوبت میرسه به یک گفتگوی ورزشی. همکار خوبم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و همکار رادیو فردا، در استودیو با ماست تا مروری داشته باشیم به آنچه که امروز اتفاق افتاد در ورزش ایران، از جمله برد 3-1 تیم ملی والیبال ایران در مقابل ژاپن که یک روز تاریخی رو برای والیبال ایران رقم زده با پیروزیش در بازی فردا در مقابل فرانسه که میتونه برای نخستین بار بر روی یکی از سکوهای مهم جهانی قرار بگیره. مهدی، بازی ایران و ژاپن رو چطور دیدی؟
درود بر تو رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم، خوشحالم که از داخل استودیو این بار در خدمتتون هستم. والیبال اشاره کردی، مسابقاتی که در ژاپن داره برگزار میشه، البته خب فدراسیون والیبال خیلی پررنگ داره جلوه میده رقابت‌ها رو. مسابقات مهمی هست ولی این رقابت‌ها جهانی نیست، جام جهانی هم نیست، در واقع مسابقاتی تحت عنوان جام بزرگ قهرمانان که همه ساله در به میزبانی ثابت ژاپن در واقع برگزار میشه و تیم ایران هم در این مسابقات تا اینجا نتایج میشه گفت که خوبی رو گرفته، غیر از بازی با برزیل که نتیجه ضعیفی بود و 3-0 باختن، ولی آمریکا رو بردن 3-2، ایتالیا رو هم با همین نتیجه بردن، ژاپن هم بردن. اگه فرانسه رو ببرن خب میتونه تیم ایران یکی از عناوین اول تا سوم رقابت‌ها رو هم حتی به دست بیاره.
خب گفتنی راجع به والیبال زیاده ولی چون سوالام هم خیلی زیاده، ترجیح میدم که همین خیلی کوتاه به همین پاسخت اکتفا کنیم. در رابطه با والیبال، در رابطه با فوتبال، امروز میدونیم که هیئت مدیره جلسه ای داشته، هیئت مدیره استقلال، درباره به اصطلاح تعیین وضعیت کادر فنی این تیم به بهانه شکست دیروز 2-0 این تیم مقابل پارس جنوبی. چه خبر از جلسه هیئت مدیره استقلال؟
رضا جان، خیلی هوادارهای استقلال ناراحتن، به این خاطر که بعد از بازی آقای منصوریان اصلا در نشست خبری که شرکت نکرد، حتی خرمگاه دستیار منصوریان هم نیامد و مکدرموت رو فرستادن، مربی بدنسازی رفت تو نشست خبری، کار خوبی نبود. بعد با هوادار رو در رو صحبت کرد، بهش توضیح داد، عذرخواهی کرد. الان 24 ساعت گذشته، بیشتر حتی، نه عذرخواهی کردن، نه بیانیه‌ای دادن، نه در صدد آرام بخشی به هوادارا بر اومدن و اون جلسه ای هم که قولشو داده بودن گفته شد که در محل باشگاه تشکیل نشده، جای دیگه است، جای دیگه اعلام نشد کجاست و خروجی اون جلسه هم تا این لحظه نامشخص.
با نتایجی که تاکنون استقلال به دست آورده، این بدترین تیم استقلال بعد از انقلاب هست، یعنی هیچ وقت استقلال در پایین جدول اینقدر طولانی نبوده و
همینطور.
5 هفته گذشته و با 4 امتیاز وضعیت 6 هفته گذشته، بله من تصحیح میکنم، و وضعیت بسیار
اصلا تو این تعداد بازی که اشاره کردی، در 6 بازی یه گل زده اصلا قبل انقلاب بعد از انقلاب هیچ وقت نبوده در تاریخ این باشگاه.
امروز مهدی توی ورزشگاه امام رضا در مشهد هم بالاخره این ورزشگاه خیلی مدرن که گفته میشه بهترین ورزشگاه ایران هست افتتاح شد. این یک بازی افتتاحیه بوده بین تیم منتخب مشهد و کربلا، اونجا باز هم از ورود بانوان به این ورزشگاه جلوگیری کردن.
نه تنها از ورود بانوان جلوگیری کردن، بلکه از 15 عضو شورای شهر مشهد که 2 زن هستن 13 مرد، برای اون 13 نفر دعوتنامه دادن. بعد تعدادی از این افراد در اعتراض به این تبعیض حاضر نشدن برن ورزشگاه. از اعضای شورای شهر 5-6 نفرشون رسما در اینستاگرام نوشتن که ما نمیریم چون این تبعیض. بعد جالب رضا جان، از یک طرف اشاره میکنن که ورزشگاه بسیار مدرنی رو ساختیم که بی‌نظیره تو خاورمیانه، جزو بهتریناست، از اون طرف میگن برای ورود زنان به ورزشگاه ما به یک امکانات ویژه احتیاج دیگه. شما اگه ورزشکار خیلی مدرنی ساختین دیگه چی میخواین؟ خود راه بدین. به هر حال اینم امروز خبرساز شد و خود بازی رو تحت شعاع قرار داد و اینم به هر حال پرسشیه که اگه یه ورزشگاه در ایران ساخته شد، حالا چه اصراری است که شما میخواین از کربلا تیم بیارید؟ خب اجازه بدید خود باشگاه‌های ایرانی و تیم‌های ایرانی بازی کنن اونجا.
ممنون. می‌خواستیم راجع به بازی‌های داخل سالن ترکمنستان هم با هم گفتگو کنیم که فرصتی نشد. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود مهدی. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.